اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین. عن رسول الله صلی الله علیه و آله ما قلت ولا قال القائلون قبلی مثل لا اله الا الله. یه حدیث شریف را مرحوم صدوق در کتاب التوحید به عنوان اولین حدیث نقل میکند و همچنین در کتاب ثواب الاعمال هم نقل فرمودند به سند خودشان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اولین حدیث کتاب توحیده، توحید صدوق. پیامبر اکرم فرموده ما قلت ولا قال القائلون قبلی مثل لا اله الا الله. باز حدیث دومی در کافی هست، سندش هم صحیحه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم و ابو ایوب الخزاز. سند از بزرگان همه از الله هست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من قال لا اله الا الله 100 مره کان افضل الناس عملا ذلک اليوم الا من زاد. من قال لا اله الا الله 100 مره کان افضل الناس عملا ذلک اليوم الا من زاد. در حدیث قبلی می‌فرماید بالاترین کلمه‌ای که پیامبر می‌فرماید من گفتم و قبل از من گفته شده کلمه لا اله الا الله هست. در حدیث دوم هم می‌فرماید که اگر کسی 100 بار بگد افضل الناس عملا محسوب می‌شود در اون روز، مگر کسی که بیشتر از او گفته باشد. این عظمت این کلمه را نشون میداد و تأثیرش را در روح انسان بیان میکند و عظمت این کلمه را در پیش خداوند متعال نشان میدهد. توضیح مختصری عرض میکنیم در حد فهم خودمون و اون اینکه در آیات قرآن که دعوت به عبودیت هست گاهی دعوت به عبودیت به همین لا اله الا الله، چون الهی غیر خدا نیست میفرماید پس عبادت بکنی. مثل آیه کریمه میفرماید و ما ارسلنا من قبلک من رسول. تمام پیامبران این پیام را داشتن الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدونی. یعنی علت عبودیت این است که الهی غیر از خدا نیست. در برخی از، البته این دعوت که فرمود در تمام پیامبران اینطوری هست در قرآن تفصیلش آمده. حضرت نوح همین جمله را، یعنی این بیان را فرمودن، حضرت هود فرمودن، دیگر پیامبران فرمودن که غیر خدا الهی نیست پس به او عبادت کنی. گاهی هم به جهت ربوبیت دعوت شده یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، چون مدبر شما خدای متعال هست، صاحب این عالم خدای متعال هست، به او عبادت کنید. دومی خب از باب شکر منعم، از باب اینکه بنده محتاج هست، عبد هست، محتاج هست و به مدیر و مدبر نیازمنده هست، خب عبادت میکند که از او فیض ببرد، احسانش قطع نشد، شکرگزاری بکند. این معانی را داره دیگه، از باب شکر، از باب اینکه نیاز داره، استعانت میجوید از خدای متعال. جنبه ربوبیت اقتضای عبودیت را میکند به جهت نیاز انسان، به جهت شکرگزاری انسان. اما یه جنبه دیگری، یه جهت دیگری هم در عبودیت هست، اون هم که لا اله الا الله، غیر از خدا الهی نیست. در توضیح این عرض میکنیم که هر انسانی مجبول هست، آفریده شده به صورتی که بدون اینکه وابسته بشود، بدون اینکه محبت در قلبش جای بگیرد، نمیتونه زندگی بکنه. شما بچه را ببینید، مثلا آرزوی اسباب بازی داره، دنبال یه چیزی هستی، یک کمی بزرگتر میشد مثلا ممکنه دوچرخه میخواد، یک کمی بزرگتر میشد آرزوهاش فرق میکنه، پس یه محبوبی داره، یعنی یه زیبایی در عالم احساس کرده، به دنبال اون هست. اگر اون نباشه که انه انسان فارغه، انسان داخلش خالی هست، نمیتونه زندگی بکنه، زندگیش پوچ میشه، بی‌معنا میشه. اون وقت این آیاتی که میفرماید لا اله الا الله، یعنی اون زیبایی که دنبالش هستید و آفرینش شما بر اون اساسه، غیر خدا نخواهد بود. شما بیایید اون خدایی که جمیل هست، جمال در ذات او هست، همه جمال ها به او برمیگرده، او را بشناسید، یه چشمی داشته باشید که او را ببینید، اون جمال را ببینید. خب قلبتان دنبال محبوب هست، بدون محبوب نمیتونید زندگی بکنید، بدون اله نمیتونید زندگی بکنید، اصلا ممکن نیست برای بشر. اون محبوب را، این محبوب های فانی و زودگذر و به اصطلاح مشغول کنه، این که انسان رو چند صباحی مشغول کنه بعد ول کنه، اینها رو قرار ندید. بیایید اون زیبایی مطلق را بتونید ببینید و به او عبادت بکنید. یعنی منبع عبادت، عبودیت، دیدن اون زیبایی خداوند در عالمه. دانشمندان هم ظاهرن یه چند جمله دارن، گفتن که زیبایی وقتی، زیبایی یا شناخت زیبایی وقتی معنا پیدا میکنه که منفعت تو کار نباشه، حالا به من یه منفعت میرسه اون نباشه، اون یه بحث دیگه است. انسان وقتی زیبایی را میتوند بفهمد که منفعت تو کارش نباشه، بدون منفعت زیبایی که در عالم هست بتونه ببینه، هر چیزی را میبیند همون زیبایی خدا را در اون متجلی ببیند. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اگر بتوند این زیبایی ها را محدود نبیند، همه را مرتبط کند به خدای متعال، یعنی هر طرف نگاه کنه زیبایی خدا را ببینه، و نتیجه این عبودیت میشه. با چنین نگاهی، با چنین بصیرتی، با چنین لا اله الا الله گفتنی که هر چیزی که قلب من را به خودش جلب خواهد کرد، اون نه، اون نه، لا اله، اون نیست، محبوب من اون نیست، اگرم چند سبای خودم را مشغول کردم اشتباه کردم، درست نیست، لا اله، هیچ محبوبی، هیچ معبودی، هیچ چیزی مورد توجه نیست الا الله، مگر خدا. اگر انسان اون زیبایی مطلق را که اون وجه خدا هست که در این عالم تجلی کرده یه نفحه از اون به مثلا صورت ما میخورد و یه نسیمی اون میوزد که ما احساسش میکنیم، اونا بتونیم احساس بکنیم، بتونیم ببینیم، بله اون چه بگیم عطر دلانگیز اون را بتونیم احساس بکنیم، اون زیبایی را، اون وقت میشد گفتار ما، فکر ما، قلب ما میشد چی؟ هماهنگ با لا اله الا الله. لا اله الا الله، هیچ محبوبی، هیچ زیبایی در عالم نیست مگر خدای متعال. اون وقت عبودیت ما، فکر ما، جستجوی ما برای او خواهد بود، حرکت ما هم اگر حرکتی داریم برای او خواهد بود. یعنی در تبریز یه آقای بود، یه جایی وای میستاد میگفت که وی جویم، وی جویم، در سر کوچه وای میستاد میگفت وی جویم، میگفتن چی میگی؟ میگه وی جویم. یعنی اون کوچه معروف شده وی جویه، یعنی اون مثلا آدم عارف مسلکی بوده اونجا وای میستاده میگفتن چرا اینجا وای میستاده وی جویم. بلاخره این حرکت هم دیگه، یکی طرف شرق میره، یکی طرف غرب میره، یکی طرف مثلا شمال میره، یکی طرف جنوب میره، هر کسی میبینه تو تلاشه. انسان در این تلاش ها، خودش هم در تلاشه دیگه، در تلاطم هست، دنبال همون باشد، دنبال خدای متعال باشد، اون جمال خدا را ببیند و بتوند لا اله الا الله بگد، از ته قلبش لا اله الا الله بگد. وقت لذا اگر اونا گفت به توحید میرسه، به توحید که رسید محمد فرمود که اگر صد بار بگد افضل الناس در اون روز میشد، اگر بتوند ظاهرا همین با توجه این، مگر کسی که بیشتر بگد، در فرموده مگر کسی که بتوند بیشتر موفق بشد لا اله الا الله بگد. خب یه صلواتی بفرمایید. بحث واقع می شود راجع به واجب موسع و واجب مزیق. واجب را تقسیم کردن به واجب موسع و به واجب مزیق. اولین تقسیم واجب اینطوریه، یا واجب ما یا موقته یا غیر موقته. واجبی که وقت خاصی ندارد، خیلی از واجبات وقت خاصی ندارد، حالا البته اینا که وقت خاصی ندارن هم دو قسمن، بعضی فوری هستن بعضی نه، با تراخی هم میشه انجام داد. پس بنابراین واجبات ما یا موقتن یا غیر موقت. غیر موقت ها هم یا با تراخی هم میشه انجام داد، مثل کسی مثلا نماز قضا داره، الله فوری هم نیست دیگه، باید بخوند نماز قضاشو باید بخوند. خب این وقت خاصی هم نداره که آقا باید امروز بخونی، نه میتونه باید بخوند. بس واجبات ما یا غیر موقته، غیر موقت هم گاهی فوریه، روشنه مثلا جواب سلام دادن فوری هست، یا انقاض غریق فوریه، یا ازاله نجس از مسجد فوریه، غیر موقت اما فوریه. موقت ها هم بله، گاهی هم بله با تراخی انجام میشد که عرض کردم، مثل نماز قضا و خیلی از واجبات ممکنه همین از همین قبیل باشد که واجبه ولی فوری هم نیست. اما واجبات موقت، اونایی که وقت خاص دارن، اونایی که وقت خاص دارن، اونها هم دو قسمن، یا موسع هستن یعنی وقتشون از خود واجب بیشتره، در اون وقتی که قرار دادن وقت، اون ظرف وقتی از خود واجب بیشتره، گاهی مزیقه، نه یعنی وقت برابره با واجه، یک دقیقه بیشتر کمتر نیست، وقت برابره با خود واجه. و واجب موقتی که موسعه، نمونه‌هاش در شرع فراوانه. مثلا فرمایید که نماز ظهر و همچنین دیگر نمازهای یومیه موقته ولی موسعه، از اول ظهر تا غروب وقتش هست موسعه، یعنی وقت واجب از خود واجب بیشتره. یا مثلا فرمایید که عمره تمتع، انشاءالله که خدا قسمت کنه مؤمنین مشرف بشن و مشرف بشیم، عمره تمتع رو از کی میشه انجام داد؟ از اول شوال، ذی‌القعده و ذی‌الحجه. ذی‌الحجه هم تا اون زمانی که دیگه وقت حج تنگ بشه، مثلا روز هشتم، چون روز نهم از ظهرش باید در عرفات باشه دیگه، تا اون زمانی که تنگ میشد وقت حج، این وقت داره، دو ماه و خورده ای وقت داره. قبل از اون نمیشه انجام داد، قبل از ماه شوال نمیشه، از شوال شروع میشه وقت عمره تمتع تا اون زمان. عمره مفرده، عمره مفرده که وقت خاصی نداره. عمره تمتع رو عرض میکنم که واجب هست ولی وقتش موسعه. بفرمایید گاهی نه مزیقه، واجب ما موقت ولی مزیقه. مزیق اون واجبی هست که زمان واجب با خود اون واجب برابره، بیشتر نیست. مثال روشنش مثل روزه از اول فجر تا غروب و واجب با زمانش دیگه برابره، مزیقه، این بیشتر نیست، کمتر نیست. بفرمودیم
همیشه
افتاد
نماز دیگر در نماز
همینه، نه دیگر نیت اینه، اون اعضای نماز هستن، ما خود واجب را مستقل. خب پس بنابراین واجبات ما یا موسعن، واجبات موقته، یا موسعن یا مزیق. الا اینکه ممکنه برخی اشکال بکنن یا اشکال کردن، گفتن واجب و موسع مثلا اشکال داره، ممکن نیست. چرا؟ به خاطر این که شما میفرمایید که اول وقت میتونه ترک کنه، وسط وقت میتونه ترک کنه، یه چیزی که ترکش جایزه نمیتونه واجب باشه. بفرمودید اگر اول وقت خونده باشه میتونه آخر وقت ترک کنه، یه چیزی که قابل ترکه دیگه وصف وجوب رو نمیگیره. بس اشکال کردن که واجب و موسع ما نمیتونیم داشته باشیم، برای اینکه چیزی که قابل ترکه نمیتونه واجب باشه. نظیر اون اشکالی که در واجب تخییری بود که ادله ها را اگر میتونی ترک کنی پس این واجب نیست. فرمودید جواب این اشکال نظیر همون جواب سی اونجا دادیم، اینجا هم همون نظیر اون جواب را عرض میکنیم. میگیم آقا اون چیزی که واجب است طبیعی این صلات ظهر است در این زمان، ترک اونم که واجب نیست. اون چیزی که جایز و ترک این مصداقهاش هست، مصداقها هم که واجب نیستن، این خصوصیات، این مصداقها، این فردها، اینا که واجب نیستن، واجب اون طبیعی هست، اونم که اصلا قابل جایز و ترک نیست. پس بنابراین اینا افراد و هستن که قابل ترک هستن، افراد هم که وجوب ندارن، و بین افراد طولیه و افراد عرضیه هم فرق نیست. چنان که افراد عرضیه مثلا در مسجد نماز بخونه، در خانه نماز بخونه، خب همه اینا افرادش بودن دیگه، اینا وجوب نداشتن، اینا مصادیقش بودن، افرادش بودن. اینجا هم همینطوریه، میگه آقا اینا افراد طولی هست، البته اینجا طولی هست اونجا عرضی بود، فرق نمیکنه افراد طولی باشن یا عرضی باشن، این وجوب ندارد. این تخییر از عقل ناشی میشد که عقل میگه که حالا مخیر این فرد را ایجاد بکنی یا اون یک فرد را ایجاد بکنی. این که عقل میگه مخیر این فرد را ایجاد بکنی اون فرد را ایجاد بکنی، نه به این معناست که این فرد وجوب دارد که شما بگید آقا چطور قابل ترکه. بس اون چیزی که قابل ترک هست اون واجب نیست. نظیر رو در واجب تخییری هم گفتیم که اونجا البته تخییر تخییر شرعی بود، اونجا هم برگردوندیم به احدهما، گفتیم احدهما واجب است، احدهما هم جایز و ترک نیست. اون چیزی که جایز و ترکه مصداق احدهما است. اونجا هم همین نظیر این جواب رو دادیم. فرد را به صورت احد الافراد میگیریم که باز احد الافراد واجبه، نه اینکه این فرد اون فرد. و فرمودید باز بیست جامعه ازش در میاریم به اون جامعه میخوره، نظیر جامعه که در واجب تخییری عرض کردیم که احدها.
ما الان عرض بندیم میام اصل سوال اشکال داره.
این میشه جواب وجدانی، میگید آقا وجدانن هست. خب بالاخره باید از نظر علمی هم بتونید این مسئله را براش حل کنید دیگه. خب اشکال دیگه در واجب چی هست؟ آقا در واجب مزیق گفتن واجب مزیق هم اشکال داره. چرا؟ گفتن برای این که هر انبعاث نیاز به بعث داره و نمیتوند انبعاث و بعث همزمان باشه، باید بعث جلوتر باشه انبعاث به دنبال او بیاد، تقدم میخواد. تا این آقا بهش مطلع نشد از دستور مولا نمیتونه حرکت بکنه. و اگر شما بگید که آقا زمان اینها همش برابرن، هیچ یک ذره اونور اینور نیست، و زمان انباز با زمان بس یک سال میشه، لازم میاد که این آقا نتونه اون دستور رو انجام بده. دست فرموده حال و این که برای این که انبعاثی حاصل بشد باید بس جلوتر به این آقا برسد و این آقا بر اساس اون بس، بر اساس اون وجوب حرکت کنه. بس نمیتواند وجوب زمانش همون زمان واجب باشد و اینها در یک وقت قرار بگیرند، باید وجوب جلوتر باشد. خب این پس بنابراین واجب مزیق ما نخواهیم داشت. این اشکال کردن یا مطرح کردن جوابش چی هست؟ جوابش دو تا جواب داده شده. جواب اولی که آقای خویی و غیر آقای خویی دیگر بزرگان مطرح کردن این است که بحث ما در واجب مزیق یا بیان ما در واجب مزیق این نبود که زمان وجوب با اون زمان واجب یکیه. ما گفتیم زمان واجب با خود واجب یکیه، صحبت وجوب را نیاوردیم اونجا. ما گفتیم واجب مزیق چی است؟ زمان واجب با با خود واجب با فعل واجب یکسان باشه، فعل واجب برابر باشه با زمانش، اما اینکه وجوبش همزمان باشه یا جلوتر باشه اونا که ما قید نکردیم. این بیانی که شما دارید میگید وجوب جلوتره، وجوب جلوتر باشه، این که باعث نمیشد که ما واجب ما مزیق نباشه. پس فرمودی وجوب جلوتر باشه واجب مزیق باشه، وجوب جلوتر باشه واجب موسع باشه، با هر دو سازگاری داره. وجوب جلوتر بودن اون به معنای این است که واجب تعلیقیه دیگه، واجب تعلیقی تعریفش همین بود دیگه، وجوب جلوتره واجب بعده. مثلا میفرمایید که از شب ماه رمضان وجوبش از شب میاد، اما واجب وقتش کی هست؟ از طلوع فجره.
اینو میگن واجب معلق. در فرمودید چرا واجب معلق را فرض میکنن؟ برای که این مقدمات اگر دارد واجب باشه که برد اونا را انجام بدهد. خب یکی از راه های حل هایی که برای اینکه مقدمات مفوته را این بنده واجب باشه انجام بده، یکی از بیان های این بود که واجب را معلق فرض میکنیم. واجب معلق چی است؟ وجوبش جلوتر اما واجب زمانش بعده، وجوب از جلوتر میاد. خب این که وجوب جلوتر باشه این دخلی ندارد در این که واجب ما مزیق باشه یا نباشه، موسع باشد یا مزیق باشه. بله وجوبش جلوتره، این بیان شما این شد که وجوب جلوتر میاد، بله واجب بعد بیاد. خب ما بحث ما این است که اون زمان با واجب با خود واجب زمانش برابر باشه. در فرمودیم که مرحوم صاحب کفایه در یه جای از کفایه که امنه ادعا میکنه که همه واجبات باید یک نحوه وجوبشون جلوتر باشه، یعنی همه در همه واجبات باید یه نحوه قائل به واجب تعلیقی بشه، چون همین مسئله را که باید بالاخره بهش وجوب امر برسد، اون آماده بشه حرکت بکند، که امنه همه واجبات را یه نحوه واجب معلقشون فرض بکند که وجوبش باید یکم جلوتر باشد که اون بنده بتوند حرکت بکند. از واجب باید یه زمانش یک کمی جلوتر باشه. این اشکال نداره. این معنی این است که واجب معلق. واجب و معلق منافاتی با مزیق بودن نداره. حالا واجب معلق را همه جا قبول کنیم یا بعض جاها قبول کنیم و یه بحث دیگه است. بفرمایید. این جواب اول. جواب دومی که مطرح شده مرحوم نائینی فرمودن که این که شما می‌فرمایید زمان وجود باید جلوتر باشه از زمان واجب، برای اینکه بس باید جلوتر باشه از انبعاث، این جلوتر بودن قبول داریم، ولی تقدم رتبی لازمه نه تقدم زمانی. رتبتن وجوب مقدم بر واجب، بس مقدم بر انبعاث. اما اینکه بفرمایید که باید زمانن هم مقدم باشه، نه دلیل بر این نداری. بله بس به منزله علت، اون انباس منزله چی از معلوله، علت تقدم رتبی داره اما تقدم زمانیش لازم نیست. همون زمانی که طلوع فجره همون زمان هم وجوب میاد، البته وجوب میاد بعد واجب محقق میشود، فاره میاریم تقدم رتبی را میاریم، اما زمانن وجوب باید مقدم باشه اینا قبول نداریم. شما بفرمایید که آقا این چطور منبعث بشه اون موقع؟ میگیم نه خب از اول بهش میگن که با آمادگی داشته باشه، در اون ثانیه وجوب خواهد آمد، شما هم آمادگی داشته باش. پس بنابراین اون هم آمادگی داشت پیدا میکنه که همون لحظه هم وجوب را دریافت کنه هم واجب را شروع کنه. بس این نیازمند این نیست که وجوب جلوتر، بله علم به وجوب جلوتر میاد، علم به وجوب هم لازم نیست که بدوند که وجوب از چه شروع میشه، نه میداند که وجوب از اون ساعت از اون لحظه شروع خواهد شد.
آیه قرآن وجوب صغر بیان کرده چیه؟
به هر حال با هر دو سازگاری داره دیگه. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، این را بعضی فرمودن فمن شهد منکم الشهر یعنی ماه را ببیند. اگر این باشه به معناش این است که از همون زمانی که ماه را میبیند وجوب میاد، یعنی وجوب واجب معلقه، وجوب جلوتر میاد، واجب از طول فجر شروع میشود. اگر این شهیده را به این معنا بگیرد، بله. اما اگر به این معنای دیگر بگیریم که فرمودن فمن شهد یمن حضر البلد، یعنی اگر در شهر خودش باشه در اون ماه در مسافرت نباشه، فلیصمون وقتی که دلالت نداره که از جلوتر وجوب میاد. خب مرحوم نائینی مرحوم
با واجب میاد و فقط تقدم رتبی داره، اگه شهده رو برای اینکه ماه رو دیدی باشه خود که از غروب روز سیوم و شعبان دیگه میاد دیگه.
به هر حال مرحوم ناینی در امور اعتباریات ممکنه یه توصیه قائل بشن، در امور اعتباریات اگر قید بیاره ممکنه مثلا اینا بینشون فاصله بیفتد، چون امر اعتباریه دیگه. اگر قید نیاد بله این به منزله علت میشد و باید به اصطلاح این تقدم رتبی داشته باشد و تقدم و تأخر نداشته باشد. بس این بحث تا اینجا که انه مسلمه که ما واجب مزیق داریم و واجب موسع داریم. بحث عمده‌ای که در اینجا مطرح شده این است که اگر کسی واجب موقت را، حالا چه واجب موقت مزیق چه واجب موقت موسع، در وقت خودش انجام نداد، وقتش که بود انجام نداد، آیا به همون امر اول فهمیده می شود که قضا بر این واجبه یا نه؟ همون امر اولی که آمد گفت این رو انجام بده، در این زمان هم انجام بده، در این وقت هم انجام بده، این شخص هم چی آقا؟ انجام نداد. به همین امر اول آیا فهمیده می شود که باید بعد از وقت قضا بکنه یا به این امر اول فهمیده نمی شود؟ اگر فهمیده بشود چی میگن؟ میگن که به اصلا تبعیت القضاء للأداء، یعنی قضا تابع اداست. اگر فهمیده نشود میگن نه امر جدید لازمه، قضا امر جدید لازم داره، نتیجهش میشه که القضا لیس تابع للأداء، القضا لیس تابع، القضا لیس تابعا للأداء، قضا تابع ادا نیست، یعنی دلیل مستقل میخواد. دلیل نداشته باشیم نمیگیم قضاش باید انجام بگیره، به خاطر امر اول نمیگیم. بس 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 معروفیه دیگه، هل القضا تابع للأداء یا هل الامر الاول مقتضی للقضا، امر اول مقتضی قضا هست یا امر اول مقتضی قضا نیست، نسبت به شخصی که در وقت اتیان نکرده. بفرمایید در اینجا سه تا قول مطرحه، به اضافه قول صاحب کفایه میشه چهار قول. قول اول این است که بله القضا تابع للأداء، یا بگیم امر اول مقتضی قضا هم هست. این قول. قول دوم القضا لیس بتابع للأداء، یعنی امر اول اقتضای قضا را ندارد، در مقابل قول اول دیگه یا ندارد، یعنی نیاز به امر جدید دارد، قضا نیاز به امر جدید دارد. این هم قول دوم. اینا هر دو مطلقا میگن دیگه، مطلقا. قول سوم یا تفصیل قائل میشه، تفصیل بین چی؟ میگه که اون دلیلی که آمد وقت را قید کرد، دلیلی که آمد بیان کرد که این واجب وقت خاص داره، اون دلیل متصل بوده یا منفصل بوده؟ تفصیل قائل می شود بین این که اون دلیل مقید به وقتها، مقید به وقت، اون متصل بوده به اون دلیلی که اصل وجوب را فهمونده یا منفصل بوده، یعنی در یه دلیل آمد شارع فرمود که این واجب این کار را انجام بدید، دلیل دوم آمد گفت که این را در این وقت انجام بدید. متصل بوده مانند روزه ماه رمضان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بفرماید شهر رمضان، در ماه رمضان، ایام معدودات کمون شهر رمضان، نفهمونیم الَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ. خب همین دلیلی که آمد وجوب روزه را بیان کرد، وقتش رو هم بیان فرمود. متصله ای گفتن که اگر اون دلیل مقید به زمان متصل باشه، اینجا امر اول اقتضای قضا را ندارد، اما اگر اون دلیلی که مقید به زمان اون منفصل باشه، امر اول مقتضی قضا هست، یعنی قضا تابع ادا هست. اون صورتی که منفصل باشه، اول آمد واجب را گفت، بعدن فرمود که در این زمان انجام بده. اون موقع اگر این شخص در اون زمان انجام نداد، همون امر اول میگه که پس قضا شو بکنه. تفصیل قائل میشه بین این که اون مقید به وقت متصل باشه، پس امر اول مقتضی قضا نیست، قضا نیاز به امر جدید دارد. اما اگر منفصل باشد، نه، نیاز به امر جدید نداره، همون امر اول مقتضی هست. پس قائل به تفصیله در فرمودی. خب حالا همین قول به تفصیل را که بررسی بکنیم، روشن میشه دیگه که این اقوال دیگر هم به اصطلاح روشن میشن. همین قولی که قائل به تفصیل هست، میگه اگر متصل باشه تابع به اصطلاح نیست، اگر منفصل باشه تابع هست، اینطوری گفت دیگه، فرمودید اگر متصل باشه به امر اول اکتفا نمی کنیم برای وجوب قضا، وجوب قضا از امر اول فهمیده نمیشه اگر متصل باشه، به خلاف اینکه منفصل باشه. گفته میشد که آقا فرق بین متصل و منفصل در این جهت نیست. چرا فرقی نیست؟ برای اینکه در صورت اتصال و انفصال فرقشون در این است که آیا ظهور تصوری به اصطلاح شکل بگیره، ظهور شکل بگیره یا شکل نگیره. اگر متصل باشه از اول اصلا اون عموم، ظهور در عموم شکل نمیگیره که این را همیشه انجام بده، مثلا در این وقت در اون وقت، اصلا از اول جلوی عموم را، جلوی اطلاق را میگیره اگر متصل باشه. ظهور در این که در خارج وقت انجام بگیره، اصلا ظهور درش منعقد نمیشه. اما به خلاف این که منفصل باشه، در منفصل بر ظهور صورت میگیرد، اما اون دلیل مقید میاد اینو از حجیت میاندازه، دلیل مخصص، دلیل مقید میاد این حجیت، این اطلاق را از بین میبره. بس در هر دو صورت، چه مقید ما متصل باشد چه منفصل باشد، کشف میکنیم که مراد مولا، مراد جدی مولا این است که این واجب در این وقت انجام بگیره. در فرمودی چون فرض این است که حمل میکنیم مطلق را بر مقید، حمل میکنیم عام را بر خاص. وقتی حمل کردید یعنی از اول حمل میکنید، نه اینکه تا حال حکم عام بود بعد از این اون که میشه نسخ. حالا اینکه ظاهر مقید این است که از اول حکم را کشف میکنیم که این قید را داشته، حالا بیان نشده بود. بس فرقی از این جهت اینکه این مقید شما متصل باشه یا منفصل باشد فرقی نداره، در هر دو کشف میکنیم که مولا از اول این واجب را در این زمان خواسته. بس در هر دو صورت حجت بر این است که این واجب مقیده. در فرموده اگر واجب شما مقید شد، اون وقت در زمانی که اون قید نیست، دلیل ندارد که دیگه اون مولا از شما میخواد، اون واجب را از شما میخواد، واجب را به اون قید میخواست. اگر اون قید را حالا یا اسیانن یا نسیانن یا سهون یا از جهت عدم قدرت نیاورد، به هر جهتی ندونست بیاره، دیگه دلیل نداره که در خارج وقت اونا میخواد از شما. چون فرض این است که کشف میکنیم که مولا این را با این خصوصیت میخواست. و لذا میگیم که اگر کسی مثلا فاقد طهورین بود، اصلا هیچ آبی تیم خاکی هیچی ندارد، مثلا فرض کنید که در یه جایی یخینا حبس کردن، اصلا نمیتونه تیمم بکنه، هیچ چیزی نیستی بتونه تیمم بکنه، لباسی هیچی نیست. خب اونجا این آقای که الان اون شرط را نداره، نمازم ازش ساقط میشه. دت فرمودیم چرا؟ برای اینکه مولا نمازی خواسته بود با این خصوصیت. وقتی این خصوصیت نیست، یه دلیل ندارید که بگید آقا اونو اصل خواسته را میخواد. آه، اصل خواسته را با این خصوصیت خواسته بود. دت فرمودیم پس بنابراین وقتی این وقت را این آقا نیاورد، دیگه دلیل ندارید که مولا بله اونم میخواد، ولو حالا وقت دلیل ندارید. پس وقتی که مقید منفصل هم آمد و مراد جدی مولا را برای ما کشف کرد و حجت شد بر مراد جدی مولا، دیگه ما دلیل نداریم. حتی البته در صورت اتصال دلیل بر عدم هم ممکنه بگیم داریم، در صورت اتصال. چرا؟ برای اینکه یه مفهوم پیدا میکنه دیگه، مفهوم غایت که تا این زمان انجام بده، معناش این است که بعد از این زمان دیگه نمیخوام. بفرمودیم در برخی از صور حتی مفهوم پیدا میکنه که بعد از این انجام نده، یعنی وجوب ندارد. ولی وجوب دارد دیگه، بله قطعا دلیل بر اون نخواهد. پس چه متصل باشه چه منفصل باشه، وقتی که اون شرط مفقود شد، حالا چه اسیانن چه نه قدرت نداشت بیچاره، خب بالاخره یه طوری بود که قدرت نداشت، خواب موند از اول وقت تا آخر وقت. مثلا در اون زمانی که زمان مشخص بود، زمان مثلا نماز آیات یا فلان اینا، این کلن خواب. در چنین مواردی قدرت نداشت یا اسیانی کرد بالاخره. خب این واجب شما موقت به زمان بود دیگه. اگر دلیل داشته باشید که باید قضا بشه، اونو کار نداریم. اگر دلیل خاص داری، مثل باب صلات دلیل خاص داری که اگر قدرت نداشتی بعدن قضا بکن، اگر خواب موندی بعدن قضا کن، مثل باب صلات سوم دلیل خاص داری. بحث ما جایی هست که دلیل خاص هم نیست، ما هستیم و این دلیل، این دلیلی که حالا یا مقید متصل دارد یا مقید منفصل دارد، این دلیل مقتضاش چی هست؟ آیا بعداً باید انجام بگیره یا انجام نمیگیره؟ بگیم که این دلیل مقتضاش این نیست که بعداً باید قضا بشه. بفهمید بیان است که پس بنابراین این قولی که آمد تفصیل داد بین این که مقید متصل باشد و منفصل باشد، عرض می‌کنیم این درست نیست، به خاطر اینکه در صورت انفصال هم اون دلیل مطلق شما از حجیت می‌افته و معلوم می‌شد که واجب قید داشته. فرمودیم وقتی قید داشت واجب با این مقید را خواستن، یعنی این مقید نباشه ما دلیل نداریم دیگه، اون چیز دیگر را میخوام. پس دلیل بر وجوبش در خارج وقت نخواهیم داشت. این حالا فرق میکنه این قید وقت باشه یا غیر وقت باشه، هر قیده هر شرطی هم خصوصیت را داره. و قول بعدی شد. بله قول در همین قول باز میشد دیگه اینا مطرح کرد که اینهایی که قائلن در صورت انفصال، در توضیح این قول دیگه، در اینهایی که قائلن نه اگر منفصل باشد چی، ما میگیم که به امر اول کافیه برای قضا. وچه قول اینا چیه؟ وچه قول اینا این است که در صورت انفصال تعدد و مطلوب فهمیده می شود. دلیل قول اینها این است که در صورت انفصال تعدد و مطلوب فهمیده می شود. یعنی می فهمیم که مولا دو چیز می خواد، یکی اصل فعل، یکی اون کمال فعل. البته کمال نه به معنای مستحب ها، به معنای این که اون هم می خواد، خب کمالش هم حتما می خواد. خب اگر منفصل باشه که انه این برداشت میشه، به خلاف این که اگر متصل باشه، متصل باشه نه تعدد مطلوب فهمیدن نمیشه، یک مطلوب فهمیده میشه. پس بنابراین کسی قائل به این مسئله که بین اتصال انفصال هست، مبنای کلامش این است که در صورت انفصال ما تعدد مطلوب میفهمیم، در صورت اتصال وحدت مطلوب میفهمیم. جواب این است که نه، در هر دو صورت وحدت مطلوب فهمیده میشود. چرا؟ برای اینکه کشف میکنیم که مطلوب از اول مقید بوده به این قید و ما دلیلی بر تعدد مطلوب نداریم. بله اگر مولا تصریح میکرد که من اینا میخوام، اون را هم میخواهم حتما، ولی نه به این صورت که اگر اون نبود اصلش ترک بشه. اگر چنین تصریح بود بله اشکال نداره، عکس میکردیم، تعدد مطلوب را قبول میکردیم، تعدد مطلوب ممکنه، ولی فرض ما این است که فقط یه دلیل مطلقه، یه دلیل مقیده. میگیم دلیل مقید چه متصل باشه چه منفصل باشه، ظهور دارد در این که اون مطلوب با همین قید خواسته شده، نه اینکه تعدد مطلوب تو کار باشه. نفهمید. پس قول دوم، قول سوم که قول به تفصیله میره کنار. حالا قول چهارم که فرمایش مرحوم صاحب کفایه است، اونشون یه تفصیل دیگری قائل شدن، اون تفصیل رو انشاءالله عرض خواهیم کرد و تفصیل ایشون اشکال نداره، همون بیانی هست که الانشون خواهند فرمود، دیگه انشاءالله اون را مطرح خواهیم کرد بعدن. الحمدلله رب العالمین.